بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. کلاس بعد از یک وقفه بعد از عید قربان شروع شده و در اثر اختلال و مشکلی که برای اطلاع رسانی هم وجود داره نسبت به فضای مجازی، این هفته در رابطه با یکی از اون مباحث زیبا و قشنگی که حضرت استاد مولانا حکیم محمد اختر رحمت الله تعالی علیه در رابطه با یکی از اذکار بیان کردن صحبت خواهیم داشت و باز انشاءالله در آینده مباحث مثنوی را ادامه خواهیم داد. عزیزان، در طول تاریخ نبرد ما بین حق و باطل بوده، این کشمکش و این رویارویی دائما وجود داشته. یک طرف اهل حق بودند که خب از لحاظ عده و عده و از لحاظ ساز و سامان دنیوی اونها همیشه در اقلیت و محدودیت بودن و از طرف دیگه اهل باطل بودن که اونها سر تا پا مسلح، تا دندان مسلح و بر عده و عده و بر اون اسباب مادی خودشون همیشه غره و فریفته بودن. با اون کسایی که تجزیه و تحلیل مادی میکنن و وقایع رو بر اساس همین ظواهر مادی فقط میسنجن، در هر عصر و زمانی اونها رو موفق تر میبینن. اما در انتهای هر داستانی، در هر مرحله‌ای، در هر عصری میبینیم والعاقبت للمتقین، پیروزی واقعی مال اهل حق شد، مال متقین شد. یکی از این نبردهای سرنوشت ساز و بسیار مهم نبرد بدر بود، یک نبرد کاملا نابرابر، نبردی که حتی آمادگی های ابتدایی برای یک جنگ و برای یک برخورد فیزیکی رو هم حتی صحابه نسنجیده بودن، چون اونا رفته بودن که با یک کاروان تجاری روبرو بشن. ولی خب دست تقدیر و قضا و قدر الهی چیز دیگری رقم زده و اونها با یک لشکری که از ابتدا با تجهیزات کامل نظامی از مکه بیرون آمدن روبرو شدن. این اولین نبرد و رو در رو شدن حق و باطل بود به صورت فیزیکی و قتال و نبرد با شمشیر. خب اگر اینجا عده و تعداد و عده و جمعیت و همه چیزهای اینا کاملا برابر بود، پیروزی اگر رقم میخورد همه میگفتن خب این پیروزی ها در طول تاریخ زیاد بوده، کار شانس بوده، کار اتفاق بوده، یا به هر حال اینا آمادگی نظامی بیشتری داشتن، تجهیزات نظامی کاملتری داشتن، پیروز شدن. اما این نبرد طوری دیگه رقم خورد. یه افرادی که در نهایت بی سر و سامانی هستن، تعبیر قرآن از اونا اینه که ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله اذله، نهایت بی سر و سامانی. اما اون چیزی که در این لشکر موج میزد ربانیت، اون چیزی که تو اون لشکر موج میزد مادیت، اون چیزی که در این لشکر موج میزد اعتماد به اعمال بود، اون چیزی که در اون لشکر موج میزد اعتماد به اسباب بود، اون چیزی که در این لشکر مشهود و ملموس بود این بود که اونها تکیهشون، اعتمادشون به رب الاسباب و مسبب الاسبابه، ابتهال بود، التجا بود، استقاسه بود، دعا بود، توجه الالله بود، فکر آخرت بود، شوق شهادت بود. اینا سرمایه های این طرف. اما سرمایه هایی که تو اون لشکر اون طرف موج میزد بطر و رعا الناس، غرور، تکبر، خودبینی و این که از چشم مردم چطور دیده میشن، از نگاه مردم چطور قضاوت میشن، و همه چیز اونها خلاصه شده بود در همین زندگی دنیا، و اونها موفقیت های دنیا، پیروزی های دنیا، شهوت دنیا، لذت دنیا، راحت دنیا، اینا رو میسنجیدن. خب این نبرد صورت میگیره و در نهایت ربانیت بر مادیت پیروز میشه. یه مدله، یه سبک پیروزیه. یعنی خداوند تا قیامت در این اولین نبرد اسلام به اهل حق نشون داد که هر زمانی که شما ربانیتتون و ارتباطتون با ذات احدیت الله تعالی برقرار باشه، تا وقتی که شما اعمال اهل بدر رو داشته باشید، نصرتی از جنس نصرت اهل بدر برای شما تکرار خواهد شد. و هر زمانی که شما بزرگترین دغدغتون، بزرگترین نگرانیتون این بود که خدای نکرده ارتباط ما با الله قطع نشه، بر دل عاقل هزاران غم بود، گر ز باغ دل خلالی کم بود. عاقل کیه؟ عاقل اون کسیه که همیشه مواظب جیبشه؟ عاقل اون کسیه که همیشه مواظب بازاره که کل سرش نره؟ عاقل اون کسیه که خیلی راحت میتونه سر مردم کلا بذاره و منافع مادی خودش رو حفظ بکنه؟ نه، مولانا میگه عاقل این نیست. از نگاه مولانا عاقل اون کسیه که نگران دلشه. ما خیلی میبینیم تو جامعه امروز دغدغه های نسبت به شکم، دغدغه های نسبت به جسم و نیازهای جسمی، دغدغه های مادی میبینیم، هم و غم، فکر و ذکرهایی که همه شده چه؟ شکم. یه لقمه از شکمش کم بشه، با اون لقمه چربی که میخواسته بخوره گیرش نیامده باشه، یه وعده غذاش کم بشه، دنیایی رو به هم میریزه. احساس میکنه که شبش روز شده و زندگیش بدبختی شده. چه شده؟ یه لقمه چرب از شکمش کم شده. اینو خیلی دیدیم تو جامعه، افرادی که هزار تومنش جیبشون گم میشه، یه ذره ضرر اقتصادی کوچک میکنن، چقدر پریشان میشن، چقدر ناراحتن. اما عارف و دوست الله تعالی اون کسیه که به همین اندازه و به مراتب بالاتر نگران دلشه. عالم دل، بر دل عاقل هزاران غم بود، گر ز باغ دل خلالی کم بود. باغ دلش، این دل ارتباطی با خدا میخواد، این دل تعلقی با خدا میخواد، این دل حلاوت ایمان میخواد، لذت هم کلامی با خدا میخواد، این دل ارتباط با خدا میخواد. اگر این ارتباط احساس کنن ذره کم شده، نمازم خوب خونده نشد امروز، با حضور دل نبود. شنیدین داستان اون صحابه‌ای که تو باغش نماز میخوند، پرنده حواسشو پرت کرد، باغ پر میوه، فصل برداشت محصول، بهترین فرصت اقتصادی، اما وقتی دیدین باغ عاملی شده که ارتباطم با خدا کم رنگ شد، اونطور که باید نماز نخوندم، کل باغ رو در راه خدا صدقه داد. اونا رندانه، مستانه، بر هر چیزی که ما بین اونها و خدا اونها پرده و حجاب میشد ضربه میزدن، اونو بت میفهمیدن، او رو از سر راه بر میداشتن هر چی میخواد باش. با اونو مقصود دلشون، مطلوب دلشون ذات الله بود و سعادت آخرت، کامیابی آخرت، رسیدن به متاع گران قیمت الله تعالی جنت، رسیدن به رضای او، رسیدن به لقای او، رسیدن به سلام او، رسیدن به رضوان او، این مقصود اونها بود. ملک دنیا تن پرستان را حلال، ما غلام عشق ملک لازوال، دنیا مال تن پروارا و تن نازها، لذت دنیا، شهوت دنیا حلالشون باشه. اونا به بالاتر از این لذت‌های حیوانی نمیتونن به چیز دیگه فکر کنن، به حلالشون. ما باشون رقابت نداریم، ما چشم داشتی به این لذت‌هاشون نداریم، حلالشون باشه. ما غلام عشق ملک لازوال، ما رو با خدا ول کنید، ما رو با یاد خدا، ما رو با ذکر خدا، ما رو با هم کلامی خدا، ما رو با لذت سجده، ما رو با لذت ربناها، ما رو با اینا بذارید. این لذت ها برای ما بسه، این محبوب، این مطلوب، این مقصود. یه بار ربنا بگم، یه بار از طرف اون محبوب لبیکی بشنوم، برای من بسه. همین دنیا و قبل از آخرت جنت میبینم و همه لذت هم گویا تکمیل شده، چون خدا رو با خودم میبینم. عزیزان، متاسفانه در این عصری که ما داریم زندگی میکنیم، این ربانیت کمرنگ شده و این دغدغه هایی که در عصر صحابه و خیر القرون ما بین صحابه وجود داشت کم شده. صحابه نگران دلشون بودن، همونطوری که مردم عصر ما امروز نگران شکماشونن، نگران جیباشونن، نگران دنیاشونن. از خانه زده بیرون هنزله، نافقه هنزله، نافقه هنزله، چی شده؟ تو دلش یه کمی دیده، تو دلش یه خورده ضعف دیده، از خانه زده بیرون پریشان، نگران، چی شده؟ دلم. اون عالم دل که در محضر حضرت رسول دارم پشت سر ندارم، نکنه من منافقم. یه ذره از این باغ دلش توش خلل آمده، پریشان شده، زده از خونه بیرون، چرا تو دلم کمی بیاد؟ یه صحابه احساس کرده الله از من ناراضه، چطور زندگی کنم، چطور بخورم، در حالی که میدونم محبوبم ذات الله تعالی از من ناراضه، چطور خواب به چشم من بیاد، چطور قضایی از گلوی من فرو بره، چطور نفس بکشم زیر این آسمان الله تعالی، در حالی که الله از من ناراضه. میاد به ستون مسجد النبی خودشو میبنده. استوانه ابو لبابه رو شنیدید عزیزان؟ استوانه توبه، اون صحابه‌ای که خودش به جرم عشق خودش را آورده و خودش با دست خودش اینجا اسیر کرده. اینا کیا هستن؟ همین صحابه‌ای که اشد علی الکفار بودن، همین صحابه‌ای که اعز علی الکافرین بودن، همین صحابه‌ای که کسراها و قیصرها نتونست اینا رو به زنجیر بکشه، خودشون آمدن غیر آن زنجیر زلف دلبرم، گر 200 زنجیر آری بردارم. اینی که به خاطر محبت الله خودش رو زنجیر بسته، هیچ طوق اسارت و بندگی نتونسته اینو نگه داره، هیچ زنجیر استبداد و استثماری نتونسته اینو اسیر کنه، اما خودش آمده اسیر محبت الله تعالی شده. تا توبش قبول نشد از مسجد نرفت بیرون. این جامعه اگر ایجاد بشه، این ربانیت، این تعلق مع الله، این جامعه ای که نگران دلهاشونن و نگران اینن که عالم دلشون خللی توش نیاد، دلم ارتباطش با خدا قطع نشه، دلم غذا، خوراکش، نیازش تأمین بشه، دلم فقیر نباشه، دلم از اون محبوب خالی نباشه، این جامعه وقتی ایجاد شد، وقتی این ربانیت شکل گرفت، اون نصرتم میاد. تاریخ تکرار میشه، بدری دوباره، یوم الفرقانی دوباره، و دو مرتبه عزتی جدید رقم میخوره وقتی این جامعه با این ربانیت ایجاد بشه. ولی وقتی دو تا لشکر، این طرف هم شهوت، اون طرف هم شهوت، اون طرف هم خوشگذرانی و لذتجویی و نیازهای بهیمی و حیوانی موج میزنه، این طرف هم موج میزنه. خب فرشته نصرت و مدد برای کی بیاد؟ کیو قرار نصرت کنه؟ چه فرقی ما بین این دوتا لشکر؟ عزیزان، صحابه در هر حال خصوصا در جهاد ذکر الله رو قطع نمی کردن. استستقیسون ربکو، استقاصه های جنگ بدر رو خدا داره بیان میکنه و خداوند متذکر میشه به صحابه که موقعی که با دشمن روبرو میشید در جنگ ها ذکر الله رو فراموش نکنید. عزیزان، این ایامیه که ما بیش از گذشته باید متوجه ذکر الله بشیم، متوجه دلهامون بشیم و دلهامون رو کاری بکنیم که شایسته نصرت خدا بشه. یکی از اون اذکاری که دل رو جلا میده، دل رو سیقل میده، لکل شیء سقاله و سقاله القلوب ذکر الله. من تو خونه کثیف نمیرم، طبعم نمیپسنده، من اگه لباسم یکم چرکین باشه اذیتم میکنه، بوی تفت و عرق داشته باشه نمیپوشمش. دلهای چرکین رو چیکار کنیم؟ دلهای زنگار زده رو چیکار کنیم؟ چطور توقع داریم از ذات لطیف الله که در دلی که زنگار کثیفه الله در اون دل تجلی بکنه؟ میشه دلها رو جارو بزنیم، دلها رو سیغل کنیم با چی؟ با ذکر الله. وقتی ذکر الله آمد دل منور میشه، دل از گندگی ها و از چرک ها پاک میشه، هر گناه زنگی است بر مرآت دل. مولانا میگه هر گناه یه زنگاریه بر آینه دلت، هر غفلت، هر معصیت، هر شهوت زنگاره. چی پاکش میکنه؟ ذکر الله، استغفار، درود، تلاوت کلام الله، همنشینی با صالحین. اینا باعث میشه که دل پالایش بشه، دل تسکیه بشه، دل زیبا بشه. چون شدی زیبا بدان زیبا رسی. میخوای به ذات زیبای الله برسی، دلتو زیبا کن. میخوای ذات لطیف الله بر دلت تجلی بکنه، دل رو سیقل کن. الله به هر دلی نمیاد، این دل رو باید مصفا کنیم، مجلا کنیم. حکیم علامه طحانوی یک شعری رو شنیدن خیلی پسندیدن، گفتن اگر من مبالغ بالا می داشتم برایش این شاعر هدیه می کردم. چقدر زیبا گفته: هر تمنا دل سرخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. هر تمنا دل سر رخصت ہو گئی، خدایا هر تمنا رو از این دل رخصت کردم، این دل صد دل رو یک دل کردم، مقصود این دل، مطلوب این دل، محبوب این دل فقط تو شدی یا الله. من بت غیر الله را، بت خودخواهی و خودپسندی را، بت شهوت را، بت نفسانیت را، خدایا در این دل شکستم ابراهیم وار، این دل رو پاک کردم، این دل رو صاف کردم، این دل رو آراسته و پیراسته کردم. اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، حالا این خانه دل پاک شده، تو بیا که حالا پاکه. بنشین بر دل ویرانه ام ای گنج مراد، که من این خانه به سودای تو ویران کردم. من این دل رو ویران کردم، خون کردم، خون تمنا، با ترک شهوات، با ترک لذت های حرام، با ترک تعلق های بی اساس، دل رو شکستم، دل رو ویران کردم. دل رو خون کردم به این امید که خونبهای این خون دل تو باشی، گنج ویرانه این دل تو باشی. پروا نکردم میشکنه، گفتم بشکن. پروا نکردم دل ویران میشه، گفتم ویران شو، که گنج محبت تو ویرانه پیدا میشه. هر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. هر تمنا رو از این دل رخصت کردم، تمنای این دل فقط تو شدی، فقط فقط تو شدی. اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، حالا تو دیگه بیا، حالا خلوت شد، حالا پاک شد، حالا سیغل شد، حالا آماده شد، تو دیگه بیا. لذا عزیزان، خصوصا در این ایام ذکر الله رو محکم بگیریم. هر ذکری درود بر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، هر درود ده رحمت الله تعالی رو میاره، استغفار که عذاب رو دور میکنه و رحمت الله تعالی رو فرود میاره. و یکی از اون اذکار که بزرگان ما در موقع فتنه ها و شدائد و بنبست ها توصیه میکنن، ذکر لا حول ولا قوه الا بالله. این ذکر از طرف بزرگان ما خیلی تاکید شده، خصوصا تو مشکلاتی که به ظاهر لاینحل جلوه میکنه، بنبست هایی که ناگشودنی جلوه میکنه، گره های کوری که احساس میشه باز نمیشه. انسان وقتی متوسل به این ذکر میشه، الله تعالی برای اونها گشایش میاره. در حدیث شریف آمده که لا حول ولا قوه الا بالله، یک خزانه در زیر جنت هست، یک صندوقچه و یک گنجینه در زیر جنت. کسی که لا حول ولا قوه الا بالله رو میگه، توفیق اعمال صالحه پیدا میکنه و توفیق ترک معصیت پیدا میکنه. در یک حدیث دیگه آمده که لا حول ولا قوه الا بالله 99 بیماری رو دور میکنه، که ادناترین اونها غمه. غم چو بینی تو استغفار کن، غم به امر خالق آمد کار کن. اونی که از غم ها نجات میده او الله، و نجیناه من الغم. الله از غم ها نجات میده، الله اسباب درست میکنه. تو غم ها به لا حول ولا قوه الا بالله متوسل بشیم. میگه وقتی که بنده میگه لا حول ولا قوه الا بالله، الله تعالی میگه اسلم عبدی و استسلم. یعنی چی؟ یعنی اسلم عبدی ای انقاد و ترک العناد، بنده من سرکشی رو، عناد رو، بغاوت رو ترک کرد، بنده من تسلیم شد، بنده من فهمید که کارساز منم، من فقط میتونم مشکلاتشو حل کنم. وقتی بنده میگه لا حول ولا قوه الا بالله، الله تعالی میگه اسلم عبدی، بنده من سرکشی و عناد و بغاوت رو دیگه ترک کرد، و استسلم و همه امور خودش رو به من سپرد. از این بعد دیگه الله تعالی برای او کارسازی میکنه. مفهوم و معنای لا حول ولا قوه الا بالله چیه؟ الله صحابه را جزای خیر بده سوال کردن یک زمانی از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم که این لا حول ولا قوه الا بالله چی است. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جواب فرمودن لا حول عن معصیت الله الا بعصمت الله، ولا قوه على طاعت الله الا بعون الله. هیچ طاقتی بر ترک گناه نیست مگر با حفاظت الله تعالی، و هیچ قوتی بر طاعت نیست مگر بر مدد الله تعالی. یعنی اگر من توفیق طاعت پیدا میکنم، این توفیق طاعت از الله از من نیست. اگر از معصیتی توفیق پیدا میکنم که نجات پیدا کنم، این هم با حفاظت و عصمت الهی از من نیست. حضرت یوسف علیه السلام چی گفت؟ گفت ان النفس لعماره بالسوء الا ما رحم ربی، الا ما رحم ربی. ما ظرفیه زمانی مصدریه است، تفسیرش میشه الا ما رحم ربی، ای فی وقت رحمت ربی و عصمته. من وقتی میتونم نجات پیدا بکنم که رحم الله و حفاظت الله شامل حالم بشه، وگرنه من از گناه نمیتونم حفاظت بشه. من نمیگم کمال منه، من نمیگم بزرگی منه، من میگم وقتی میتونم از گناه نجات پیدا بکنم که او به من رحم بکنه و حفاظت خودش شامل حال من بکنه. حضرت استاد میگن که بعد از گناهان بعد از نمازها ببخشید 7 مرتبه لا حول ولا قوت الا بالله رو بگید، یعنی گویا اعتراف کردی به درگاه الله تعالی، اللهم اینی اتبرع من حولی و التجو الى حولک و قوتک، خدای من از هر طاقت و توان، از هر ادعا توبه کردم، اعلان براعت کردم، اللهم اینی اتبرع من حولی و قوتی، خدایا من از من گفتن، ادعا کردن، من از هر توان و قدرت اعلان براعت میکنم، تسلیمم، من هیچی ندارم بدون تو. اتبرع من حولی و قوتی و التجو الى حولک و قوتک، و به حول و قوت تو التجا میکنم، به حول و قوت تو تکیه میکنم. اون موقع که بنده اینطور میگه، الله تعالی ترک معصیت رو براش آسان میکنه، اسباب سازی میکنه، الله تعالی محبت او رو در دل صالحین میندازه، الله تعالی دل او رو نرم میکنه، اون مقلب القلوب، دل ها ما بین دو انگشت بلا کیف الله تعالی است، اسباب و زمینه فراهم میکنه که این بنده توبه کنه و بر توبش استقامت کنه، ترک معصیت براش آسان میشه. بنابراین بعد از هر نماز استاد میگن 7 مرتبه لا حول ولا قوت الا بالله رو بگید، بعد گناهان خودتون رو یاد کنید، در ذهن بگید یا الله من بنده نالایق بی وفا، من بنده ناقدری هستم، من بنده هستم که نفسی شرور، نفسی پر از خباثت و گندگی دارم، الله من این گناه 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 رو میکنم، تو میبینی ستاری میکنی، تو میبینی حل میکنی، الا من ضعیفم، لا حول ولا قوت الا بالله، الا توفیق بده من اینها رو ترک کنم. اگر استاد میفرمان بعد از نمازها این کار رو بکنید روزانه، و اون گناهی که آسان تره یکی یکی از پایین ترک کنید، روزی میرسه که انشاءالله تعالی کل گناهان رو ترک، ترک گناه آسان میشه. نه تنها آسان بلکه لذت بخش میشه، لذت بخش، پر از شادمانی میشید، پر از خوشی میشید و گناه را ترک میکنی. لذا لا حول ولا قوت الا بالله رو عزیزان به کثرت بگیم، و حضرت استاد مفتی محمد قاسم قاسمی حفظه الله تعالی می فرمودند که در مشکلات لا ینحل، بنبست ها، مشکلات بزرگ، لا حول ولا قوت الا بالله رو 500 بار بگید. حالا این 500 بار از احادیث ثابت نیست، این ذوق و تجربه مشایخ بوده، یعنی تعداد زیاد، اول و آخر هم 10-15 مرتبه درود شریف بخونید، بعد 500 مرتبه با التجاع با تضرع لا حول ولا قوة الا بالله رو بگید، الله تعالی هر در بسته ای رو روی شما باز میکنه، الله تعالی هر گریه کور رو باز میکنه، الله تعالی از هر بحرانی راه برون رفت رو برای شما آسان میکنه، الله تعالی اسباب سازی میکنه در اون جهتی که به ظاهر مشکل لا ینحل جلوه میکنه، آسان میکنه. مشکلات برای ما مشکلن، برای الله تعالی آسانه. مشکل ایوب بزرگ بود، اما ذات شافی الله تعالی بسیار راحت شفاش داد. فرزند نداشتن حضرت زکریا بزرگ بود، اما برای الله آسان بود. مشکل موسی علیه السلام وقتی جلاوطن شد و از فرعون و فرعونی ها هجرت کرد بزرگ بود، اما برای الله آسان بود. سر و سامان داد، زندگی شد، زن داد، زندگی داد براش. مشکل حضرت یونس علیه السلام بزرگ بود، تو ستا تاریکی بود، ظلمت روی ظلمت، فریاد رس نیست، اما الله چطور آسان کرد؟ برای الله آسانه. الله را فریاد بزنید، ولا حول ولا قوة الا بالله رو هم بگید. کسی که لا حول ولا قوة الا بالله رو به کسرت میگه، الله تعالی او را سحر و جادو، جن و شیاطین هم الله او را حفاظت میکنه. هیچ قدرتی، هیچ طاقتی، ولو فرا بشری با او نمیتونه کاری بکنه. خصوصا در این ایام عزیزان میبینید کشور ما مورد تجاوز قرار گرفته. شرایط داخلی کشور ما علاوه اقتصادی هم چقدر پیچیده و بد شده. یک کشوری هار شده، بر جان ملت ها افتاده، جان امت مسلمه افتاده و میتازه، میکوبه، میزنه و در حقیقت مثل درندگانی که بر یک بشقاب غذا افتادن، طبق پیشبینی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم امروز همین طور بر ما طمع کرده. زمانه یک الله رو فریاد بزنیم، خصوصا این ذکر لا حول ولا قوه الا بالله رو 500 بار بگید، اول و آخر هم مقداری درود شریف و دعا کنیم. دعا برای خود، دعا برای خانواده، دعا برای شهر و منطقه، دعا برای کل امت، دعا رو وسیع کنیم. امام غزالی رحمت الله تعالی میگه کسی روزی 5 مرتبه برای کل امت دعا کنه. کل امت، خدای به من رحم کن، به کل امت حضرت رسول رحم کن. الله سختی ها و شدائد رو از من دور کن، از خانواده من دور کن، از کل امت دور کن. الا گناهان من رو ببخش، گناهان کل امت رو ببخش. اینطور دعا بکنه روزی 5 مرتبه، الله تعالی قبل از وفات او رو به آخرین حد دوستی خودش میرسه. چقدر آسان نسخه ولایت. لذا دعا این زمان، زمانه دعا هست. اشکی بچکنیم، شاید الله برو رحم کنه. ربنایی بگیم، شاید الله بشنوه. دلا بسوز که سوز تو کارها میکنه، از ناله نیمه شبی دفع صد بلا میکنه. یه ناله نیمه شب، یه اشکی، یه آهی، یه ربنایی از ته دل میتونه دفع صد بلا بکنه. از فتنه ها دعا کنید، ما رو، اولاد ما رو، فرزندان و ذریت ما رو الله تعالی حفظ بکنه. الله تعالی گشایش بیاره، دری باز کنه، و الله تعالی از این حیرت و سردرگمی امت حبیب خودش رو بیرون بیاره، و الله تعالی این یهود عنود رو، این صهیونیست قاصب رو که این طور هار شده بر جان امت اسلامی، الله تعالی یک بار برای همیشه صفحه هستی اینها رو محو کنه. لذا انشاءالله این کار رو بکنن، از روزانه این ذکر رو 500 مرتبه بگن و بعد هم دعا بکنن. خواهران، برادران، برای مجالس دینی، برای علما، برای جماعت های تبلیغ، برای حوزه های علمیه، برای مساجد، بر هر کسی که برای الهی کلمت الله یا دین تلاش میکنه، برای همه دعا کنید. انشاءالله درودی بخونم.